أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در آستانه سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم. این مناسبت رو تسلیت عرض میکنیم محضر مبارک صاحب العصر و الزمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت همه بهروان اون حضرت و خصوص شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام که انشاءالله ما هم جزء همونها باشیم و حضرت ما رو بپذیرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
فرجه. وجوه و ادله دلالت وصف بر مفهوم. ذهنم است که سر این بحث رسیده بودیم، یعنی اون طرف رو گفتیم، عدم دلالت رو گفتیم، تمام شد دیگه. بله، در سر این بحث رسیدیم، وجوه و ادله دلالت وصف بر مفهوم. خب، کسانی که قائل به مفهوم برای وصف هستند، اینها هم وجوه و ادله و یا اشکالاتی را مطرح کرده اند. یعنی این وجوه و ادله‌ای که ذکر شده است، حالا لزوماً جنبه اثباتی ندارد، جنبه ایجابی ندارد، جنبه سلبی هم دارد، نفی و سلب هم هست. یعنی به این بیان که میگه اگر شما برای بحث مفهوم قائل نشوید، چنین اشکالاتی پیش میاد. پس برای اینکه ما گرفتار این توالی فاسده نشویم، باید برای بحث مفهوم قائل بشویم. طبعاً قائل به عدم المفهوم للوصف علا عاتقهی ان یجیب، جواب بدهد، ان یرود، رد بکند این اشکالات رو و این توالی فاسده را، تا بتواند نظر خودش رو که عدم وجود مفهوم برای وصف است اثبات بکند. خب، اگر بخواییم حالا با عنوان و تیتر جلو برویم، عنوان اولمون لزوم لغویت، لزوم لغویت تالی فاسد مفهوم نداشتن وصف. اینطور میگن که اگر شما قائل بشوید به عدم المفهوم للوصف، این یک تالی فاسدی دارد و این تالی فاسد عبارت است از اینکه لغویت لازم میاد. قبلا عبارت کفایه رو خواندیم که محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه، آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، ایشون فرمودن الظاهر انه لا مفهوم للوصف و ما به حکمه مطلقا لعدم ثبوت الوضع. این اولیش هست، لعدم ثبوت الوضع. دومین موردش و عدم لزوم لغویه بدونهی لعدم انحصار الفائده به، و سومیش و عدم قرینه اخرى ملازمه له. گفتیم از این سه مورد، مورد دوم در واقع جوابی است به اشکال قائلین به مفهوم برای وصف. چرا؟ برای اینکه بعض القائلین بالمفهوم للوصف مدعی شده اند که اگر وصف مفهوم نداشته باشد و مفهوم وصف رو ثابت ندانیم، لغویت لازم میاد، لزمت لغویه. وقتی عظم العالم با عظم العالم المجاهد هیچ فرقی نداشته باشه و وجود یا عدم وصف جهاد و مجاهدت برای عالم علی حد سواء باشه، چه ثمره ای دارد که متکلم این وصف رو در کلامش ذکر بکنه؟ پس مفهوم نداشتن وصف یک تالی فاسد بسیار مهم و غیر قابل اغماز داره و اون عبارت هست از لزوم لغویت. لغوه، شما چه بگی چه نگی تفاوتی چه آقا نداره. گاهی شده از حالا بعضی امور هست، طرف مثلا فرض کن نامه می نویسه، معرفی میکنه، کلی از شما تعریف و تمجید میکنه، فلان تماس میگیره، هماهنگ میکنه، شما کلی الان خوشحال میشی، کلی تشکر میکنی، پا میشی میری اونجا، بعد ببینی هر کسی میاد اینجا کارش را میندازن، اصلا نه نامه میخواست، نه معرفی میخواست، نه تماس میخواست، نه اینقدر تعریف و تمجید میخواست، هیچی، اصلا این نقد بود. دقت میکنید چه عرض کنم؟ خب اگر قرار باشد هر عالمی رو ما اکرام بکنیم، تعظیم بکنیم، اهم از مجاهد و قاعد، فرقی نکنه، آن قائم و قاعد یا فرق نکنه، چون عالمی که مجاهد بوده، الامام المجاهد مثلا تعبیری که دارن، یا این که نه بنده خدا قاعد بوده، از من القاعدین بوده، من الساکتین مثلا، الساکتین فتنه بوده، اصلا خواهدتون که این وقتی فرقی نداره، علا حد انسوا هستش، مقدر، پس ذکر این چه خاصیتی دارد؟ این لغویت لازم، لازمت لغویت. خب به این اشکال پاسخ دادیم و گفتیم اینطور نیست که از عدم ثبوت مفهوم برای وصف لغویت لازم بیاد. برای چی؟ برای اینکه فائده و ثمره وصف منحصر در مفهوم نیست، بلکه فواید دیگری هم میشه برای وصف ذکر کرد، مثل اینکه عرض شد گاهی وصفی میاد برای اینکه این موضوع با این وصف خاص معروف و مشهور و شناخته شده است در نزد مردم، لذا وقتی شما از این وصف خاص استفاده می کنید زودتر به ذهن مخاطب میاد که چه کسی مورد نظر شماست، یا برای اینکه متکلم می خواهد برای اون موصوف یک شأن بالایی قائل باشد، لذا اوصاف و فضائل و منافعش رو ذکر می کند، که این موصوف ما نمیدونید چه موصوفی است، مثلا داره این ویژگی هم هستش، خیلی خوب، اما تفاوتی ندارد، تفاوتی ایجاد چی آقا نمی کند، در واقع اینطور هست. یا وصف می تواند بیانگر اصل تأثیر یا علیت باشد، هاکذا موارد دیگری که عرض کردیم که می شود برای وصف به عنوان فواید وصف ذکر کرد. لذا آخون فرمود لعدم انحصار الفائدت به، فائده منحصر به مفهوم نیست، و هناک فوائد اخرى و ثمرات اخرى غیر هذه الفائده. خیلی این رو گذرونیم. پس خلاصه کلام که این اشکال یمکن الذب عنه، این اشکال قابل پاسخگویی، جای نگران نداره. هذا هو الاول. بریم سراغ عنوان بعدی از وجوه و ادله قائلین به مفهوم برای وصف. عنوان دیگری که وجود دارد این است که الاصل فی الاوصاف و القیود الاحترازیه، الاصل فی الاوصاف و القیود الاحترازیه. مستحضر هستید که اصل به معانی مختلفی آمده است، یکی از این معانی یعنی حالت غالبی، میگن الاصل چنین چیزی یعنی غالبا چنین چیزی هست، آن غالبنی همچین چیزی هستش، آن. یا این که بگیم که وقتی قید میارند، وقتی قید میارند باید برای این باشه، برای این وضع شده، برای این درست شده، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، ولی حالا هم بحث غالبی بهتر. خب فلذا شما مشاهده میفرمایید که آخوند خراسانی در همون کفایه میفرمایند که ولا ینافی ذلک، ایشون رد میکند مفهوم وصف رو، بعد اینطور ادامه میدهد ولا ینافی ذلک ما قیل من ان الاصل فی القید ان یکون احترازیا، گفته شده است که اصل در قید احترازیت است، اصل در قید احترازیت. این حرف ما که گفتیم وصف مفهوم ندارد، این منافاتی ندارد با اون قولی که الاصل فی القید ان یکون احترازیا. چرا؟ آخون توضیح میدهد لأن الاحترازیت لا توجب الا تضییق دائره موضوع الحكم في القضيه، مثل ما اذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد فلا فرق ان يقال جئني بانسان او بحيوان ناطق. خیلی خوب، اون نکته‌ای که ما جلسه قبل عرض کردیم که تقیید و تضییقی که در وصف رخ میدهد در قضیه وصفی رخ میدهد به خلاف قضیه شرطیه، اون تضییق و تقیید به موضوع برمیگرد نه به حکم، این از این کلام آخوند در جاب چقا استفاده میشود. ایشون میفرماید که جهتش همین است که این برمیگردد به موضوع نه به حکم. خیلی خوب، سروران معظم و نور ششمان عزیز و فضلای گرامی که در این درس حضور دارن، تا جایی که بنده خبر دارم عموماً اینها حلقات رو خوانده ام، چه بسا تدریس هم فرموده ام. در حلقات هم شما این رو دیدید که یا حالا در اپاس اصولی یا اگر کسی با خود ما بوده است که ما اینو زیاد تکرار کردیم در جای خودش، البته شهید صدر علیه الرحمه از این مطلب تحت عنوان قاعده و احترازیت القیود یاد میکنه، یعنی همین اصلا همونه، فقط چون اسمی قاعده روش میذاره، قاعده و احترازیت القیود. این مطلب البته قاعده احترازیت القیود خب یه امریست که همه بهش معتقد هستن، در این شکی نیست، اما اینی که قاعده احترازیت القیود منجر به اثبات مفهوم بشود برای وصف، خب البته همه قائل نیستن. مرحوم عاشق محمد تقی غربی اصفهانی، برادر صاحب فصول، یعنی اون مرحوم اصفهانی که صاحب هدایت المسترشدین شرح بر معالم هست، ایشون فرمودند این مطلب یک شهرتی دارد، یعنی مشهور در السنه و افواه علما این هست که اصل در قیود این است که اینها احترازی باشند. اهل اصل فی القیود و الاوصاف، این که می‌فرمایند که الاحترازیه. خب احترازیت و احترازی بودن در مقابل توضیحی بودن قرار می‌گیرند. توضیحی بودن ها به این بیان از منظر مبارکتون که بله اون وقتم نداریم اون قصه رو که گفتیم شاید قبلا براتون که مرحوم نجفی اصفهانی شاگرد آخوند خراسانی، برادر حاج آقا نورالله، اون نورالله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی بود که قیام کرد و آمد در همه علما رو جمع کرد و در قم جمهوری اسلامی تشکیل داد سال 1304 شمسی ظاهرا، که خود امام خمینی موقع طلبه جوانی بود اصلا مجموعه اینها کار می‌کرده، هر مطلب این که فلان بعدم رضا خان شهیدش کرد به وسیله اون، بله هر مطلب این که اون بله آمپولی گوی زدن اون پزشک احمدی بود، که هر مطلب این که اول میکش بکشید بعد پزشک جالبی بود، و هر تقدیم مراد این است که برادره بود، میگن درس آخوند خراسانی می‌رفت. خب آخوند یه مقداری ظاهرا تند بوده دیگه، حالا یه تندی داشته در مقام بحث علمی از کفایش هم معلومه، چون خیلی تنده در بحث علمی کوتاه نمی، لذا این مرحوم نجفی اصفهانی برادر حاج نورالله اشغال میکرده، اشغال میکرده آخوند بالاخره جواب داد گوش میکرده بالاخره رو زیر بانه، بعد یه دفعه آخوند برمیگرد به این میگرد که آخوند خر مطلب اینه، هم مطلب این که ایشون هم بلا فاصله بدون لحظه تأمل و توقف میگه که آقا این قیدش، قید خرک آوردید، این قیدش توضیحی بود، توضیح میده خدا آخون را اساس آخون آقای در ببندید، ما مطالب که میگیم بیرون نباید بره چون بدآموزی داره برای سایر نال، شما ها دیگه بالاخره من نا اهل البیت هستید، از محضر مبارک دیگه مراد رای قید احترازی باشد خیلی خوب، یعنی تو فقط نه، اما قید توضیحی باشد آخون کیه، خدا آخون دیگه، دقیقا اینا قید توضیحیه، توضیح میداد مفاد اون کلمه با هر مرسی که، حالا به هر تقدیر اینا اینقدر این مطالب علمی تو ذهنشون جا افتاده بوده که تأمل نمیخواستن، همینطوری میگفتن، زیاد ما اینو تاکید کردیم که این قواعد اصولی قواعد علمی اینها رو تو شوخی جدیتون به کار ببرید تا این کاملا ملکه بشه نهادینه بشه، هی چیز نکنید، خجالت نکشید، نگید حالا مسخره رو میکنم میگن این چه حرفای قلم به سلم میزه، نه شما همینطوری صحبت بکنید تا قشنگ تو ذهنتون ناجا بیفته. بگذارید به هر تقدیر مراد این استش که این احترازی در مقابل توضیحی قرار میگیرد، عرض میکردون که خب البته احترازی در مقابل غالبی هم میتونه در نظر گرفته بشه، چون غالبی هم در واقع به نوعی توضیحه دیگه، حالت غالب این هست. اما مثال و ربائبکم اللاتی فی حجورکم که عرض میکردیم که این بحث غالبی هست، عرض کردیم که برای اینکه غالبا دختر زن همراه اون زن در خونه شوهر جدیدش زندگی میکنه، زندگی میکرد و بزرگ میشد، حالا البته گرچه همیشه اینطور نیست ولیکن غالبا اینطور. خیلی خوب، پس وقت میتواند توضیحی یا غالبی باشد، لیکن اصل احترازی بودن وصف و قیده. احترازیت، مفاد احترازیت چیه؟ احترازیت چه نکته‌ای رو بیان میکنه؟ نکته‌ای که احترازیت القیود بیان میکند این است که در همون مثال عظم العالم المجاهد، در حقیقت متکلم گفته است برای من فقط عالم مجاهد مهم بوده است و فقط وجوب تعظیم و اکرام چنین عالمی را بر عهده تو گذاشتم و بر تو تکلیف کردم و جعل کردم برای تو، نه تعظیم هر عالمی. و با وصف المجاهد از شمول حکم تعظیم و اکرام نسبت از شمول حکم وجوب تعظیم و اکرام نسبت به علمای فاقد این وصف احتراز شده است. مطلب واضح شد؟ حالا لقائل ان یقول، از این توضیحات معلوم شد که در واقع قاعده احترازیت قیود همان مفهوم است. پس وقت مفهوم دارد. لماذا؟ برای چی؟ برای اینکه مگر مفهوم چه کار میکنه؟ مفهوم میگه اگر این قید بود این حکم هست، اگر این قید نبود این حکم نیست. مگر غیر از اینه؟ مفهوم همین کار میکنه دیگه. احترازیت القیود هم همین کار میکنه. احترازی بودن یعنی اینکه اگر این وصف مجاهد بود حکم وجوب تعظیم هست، اگر وصف مجاهد نبود حکم وجوب تعظیم نیست. مگر ما در مفهوم بیش از این مقدار میخوایم؟ نه دیگه، همین مقدار هست و کفایت میکنه. خب و لقائل ان یقول حتدا، وقت ما جواب میدیم، ما جواب میدیم. از ما چی میگیم؟ نقول ما قائل به احترازیت قیود هستیم، اما این قاعده همچنان که آخوند هم فرمودن، ایشون فرمودن این قاعده لا توجب الا تضییق دائره موضوع الحكم في القضيه، موضوع حکم مقید میکنه و مزیق میکنن، نه خود حکم را. اینقدر من شرح میکنم، در خود همین موضوع به شکل خاص میاد و دایره موضوع رو تضییق میکنه. یعنی میگه در ما عدای این موضوع مشخصی که در شخص این حکمت در موضوع شخص این حکم از وجود نداره، در ما عدای این موضوع، در ما عدای این موضوع شخص این حکم وجود ندارد، نه در کلیه حکم، نه در هر مقصد کلیه حکم رد نمی کنه، دقیق می کنه خود شخص این حکم. میگه شخص این حکم، این وجود خاصی که تو این جمله آمده مختص این موضوعه، اما جای دیگر کارچی آقا نداره. پس قاعده احترازیت قیود ملازمه با مفهوم داستن هر منظرتون که وصف نداره، و قائل به قاعده احترازیت قیود لزوما نباید مفهوم داشتن وصف هم قائل باشد. از منظر مبارکتون که ما از قاعده احترازیت قیود استفاده می کنیم، شخص الحکم مرتبط است با این موضوع خاص و مقیدی که اینجا مطرح شده، چون موضوعش محدود هستش، اما سایر موارد رو این محدودیت ایجاد نمی کنه. یعنی این قید نمی تونه حکم رو محدود بکنه هر منظرتون، بلکه فقط موضوع رو محدود. خب این هم یک بگید. عنوان بعدی که قائلین به از محضر مبارکتون که بفرمایید که مفهوم برای وصف مطرح میکنن این است: الوصف مشعرون بالعلیه، وصف مشعر علیت است. خب این بیان شده. پس میگن از اونجایی که وصف مشعر علیته، مشعر به علیت است، ما نتیجه میگیریم که حکم دائر مدار این وصف بوده است. چرا؟ برای اینکه وقتی متکلم میگد عظم العالم المجاهد العال، نشان میدهد که جهاد این شخص مدخلیت دارد در وجوب اکرام او. اگر جهاد او مدخلیتی در وجوب اکرام او نداشت، چرا این قیدو به کار برد؟ وصف مشعر به علیته، نشان میدهد این حکم شامل حال این آدم نشده الا به خاطر وجود چنین وصفی، الا به خاطر چنین چیزی. مثالی رو حالا تو دوره قبل این مثال رو عرض کردیم، اشکال نداره این دوره هم عرض بکنیم. این که اهل بیت علیهم السلام به فقیه ارجاع داده اند، ما اینجا میگیم وصف مشعر به علیته، یعنی مهم است که اون شخصی که مرجع است، مرجع امت است در عصر غیبت، این شخص فقیه باشه. فلذا این امر یعنی وجوب رجوع، این دائر مدار فقاهت است، دائر مدار وصف فقاهت است. نه اینکه حالا یک آدمی میتونه باشه که این ویژگی‌ها هم داشته باشه، خوبه البته اگر فقیه هم باشه. نه اینطور نیست، حتما باید فقیه باشه. دارد که من کان من الفقها کذا و کذا ولی العوام ان یقلدوا، من کان من الفقها فقیه باشد. ولی این توجه بشه، این من نمیخوام خارج از بحث بشیم، گاهی اوقات انسان میبینن افراد ارجاع که میخوان بدن میگن بله یک انسان کاملی باشد، یک انسان مهذبی باشد، سیر و سلوک کرده باشه، عارف باشه، فلان باشه، تقاضا میکنن. ما پیرو به مکتب اهل بیتیم. اهل بیت علیه السلام در عصر غیبت ما رو به عارف و صوفی و درویش و صاحب نم سیر و سلوک و مقام معنوی و اینا ارجاع ندادن، از خودمون در نیاریم. ما رو به فقیه دارای این ویژگی ها ارجاع دادن، حواست باشه، نه هر آدم دارای این ویژگی، نه فقیه مهذب، فقیه عاده، بله، اما اولا و به ذات فقیه باشن. اینجا درویش بازی و شیخ قشم الدین بازی در نیاریم، نه، اول فقیه باشن. ها من کان من الفقها ها دارای این ویژگی ها، اینا خیلی حواسمون جمع باشن. رهزنه چطور طلبه های ما رو میتونن به دوزن ببرن؟ طلبه ای ما حالت صوفیانه پیدا میکنه، حالت درویشی پیدا میکنه، چون طلبه درست درسشو نخونده، چون درس نخونده لذا استاد ندیده، درس نخونده میده هر بادی به این سمت اون سمت میره، چون این امام رو سرش هست، فقط خودش نمیره، مردم میرن به دنبال خودش، چه ها میبره. حواسی من کان من الفقها ها حافظن لدینه مطیع زبر مولا، این آدم فقیه مهذب، نه هر مهذبی، غفلت نشه. خیلی خوب.
پس از اینجا بعد برداشت کرد که اصلا این استفاده دیگه در غیر فقیه متجربی نمیشه.
حالا اینو شاید نتونیم بگیم. دقیقاً می‌خوام چه عرض بکنم؟
این حواس سواننده مقصد نیست اصلا.
اینو شاید از این روایت نتوانیم استفاده کنیم. شاید از بعضی ادله دیگر استفاده بشه، اما از این روایت نه. از منظر مبارکتون که از این روایت شاید تهش استفاده بشه که عموم خصوص نوجه. بعض الفقها این طورن، بعض غیر فقها هم این طورن. شما در ماده اجتماع که فقیه دارای این اوصاف است باید تقلید بکنید. خب چرا فقیه باشد؟ چرا یک دانشمند مدیریت نباشد؟ چرا یک جامعه شناس نباشد؟ چرا یک روانشناس نباشد؟ چرا یک استاد علوم سیاسی نباشد؟ به خاطر شرح این سوالاتی که مطرح میکنن دیگه، چرا رهبر باید فقیه باشه؟ خب یک جامعه شناس باشد، یک استاد علوم سیاسی باشه، یک چه میدونم استاد مدیریت باشه. نه، این همه این اوصاف خوبه، همه این اوصاف جالبه و جذاب باید هم باشه. ما اینا من تو مدبریت توی عناوین دیگه، اما اولا و به ذات فقیه باشه. پس ما میگیم این وصف فقیه مشعر به علیت، مشعر به علیت. البته برای اداره امت اسلامی تمام موضوع فقاهت نیست، عناوین دیگه هم لازم دارد، اما رکن رکینش فقاهت. فقیهی باشد که عادل باشد، فقیهی باشد که مدیر و مدبر باشد و هاکذا. خب شجاع باشد و ویژگی‌های دیگری که براش مطرح است. خیلی خوب، پس آیان فرمودند که وصف مشعر به علیت است، فلذا قائلین به مفهوم برای وصف میگن آقا اگر اینطور شد پس حکم منوط است به این وصف. بفرمایید که وجودن و عدمه وابسته به اینه، وصف باشد حکم هست، وصف نباشد حکم هم نیست، اگر این وصف برود حکم هم میرود. تمام. خیلی خوب، سوالی که ما داریم این است، ما دو تا سوال رو اینجا باید مطرح میکنیم و باید پاسخ بدیم. اگر پاسخی مناسب برای قائل به وصف، قائل به مفهوم برای وصف اینجا ایجاد مطرح بشود اثبات میشه، اگر نه فلا عرض محضر مورد. از سوال اول، سوال ما اینه، یکی از درکن ضابط مفهوم این بود که اون حکمی که از بین می رود در صورت انتفاع القید، المنتفی عبارت عن کلی الحکم و طبیعیه و سنخه. آیا در این جایی که شما می فرمایید که حکم منوط است به وصف، آیا با رفتن وصف شخص الحکم از بین می ره یا کلی الحکم از بین می ره؟ جواب، درست است که وصف مشعر به علیت است، ولی معلوم نیست که کلی حکم رو از بین ببره. طور نیستش که ما بگیم که عرض محضر مواد دیگه کلی الحکم از بین ببره، نه، فرد الحکم رو میدانیم، شخص الحکم رو میدانیم، اما کلی الحکم و طبیعی الحکم رو ما نمیدانیم. به یه بیان دیگر میشه گفت و اون که میتونیم بگیم از وصف ولو اینکه علیت استفاده بشه، ولیکن این علیت، علیت منحصره نیست. بیان مشهور اینه، بیان امثال آخوند و امثال داره که اینه، دقت میکنید، میگن ولو اینکه علیت هم استفاده بشه، لیکن این علیت، علیت انحصاریه نیستش. دقت میفرمایید، به بیان دیگر هم که عرض کردیم که شخص الحکم میرود، اما مطمئن نیستیم کلی الحکم جواب از بین برود. این جواب سوال اول. اما سوال دوم، اما الثانی، السؤال الثانی، خود همین اشعار به علیت آیا به حد ظهور میرسن یا نه به حد ظهور نمیرسن؟ جواب، جواب این است که همچنان که قائلین به این عنوان هم میگن، میگن الوصف مشعر بالحجیه نه ظاهر بالحجیه، مشعر بالحجیه، این اشعار دارد ولی این اشعار به حد ظهور نمیرسد. اونی که ما داریم حجیت الظهور است، نه حجیت الاشعار و اشاره. دقت من چی عرض بکنم؟ اگر بله در موردی مع وجود قرینه ما این اشعار ارتقا پیدا بکنه، تقویت بشه، به حد ظهور برسه، می شود از صغریات قاعده افالت الظهور، فلذا یصیر حجتا. اما در حالت عمومی که چنین قرینه مفقوده، این به حد ظهور نمی رسد، فلذا از صغریات قاعده اصالت ظهور نیست و لذا حجیتی برای او ثابت نمی شود. البته آقا کسی بگید آقا شما الان یه مقداری کار دشوار شد، همین الان مواعدت اثبات کردید بحثی ولایت فقیه و از حرفا رو به همین قاعده بعد مشوره ولیت بعدم تو رد کردید، خب در واقع چی شد؟ اون رد چه جور شد؟ ما عرض می‌کنیم که این که به وسیله اما الحوادث الواقع فرجعوا فیها الى رواة احادیثنا و اما الفقها اما فل العوام ان یقلدوا و سایر ادله‌ای که وجود دارد، ما این مطلب رو ثابت می‌کنیم. اگر بگوییم اینها دائر مدار وصف باشد و فرض کنیم که همه اینها از قبیل جمله وصفیه باشد، میگیم بله اثبات الشیء نفی ما عدا لا ینفی ما عدا، اثبات الشیء لا ینفی ما عدا، فلذا ولایتی که برای فقیه ثابت میشود این نفی نمی کند اثبات ولایت را برای سایرین. پس بله با این ادله صرفا اثبات ولایت برای فقیه شد، اما این ولایت میتوند برای سایرین هم ثابت باشد و این دیگران رو نقض نمی کند. پس این خاصیت زیادی نداشت، اجمالا شد که فقیه هم یکی از کسانی است که ولایت دارد، لعل دیگران هم ولایت داشته باشند. اگر بخوایم جواب بدیم، جوابش این است که در مسئله ولایت الاصل الاولی هو عدم الولایه، اصل اولی عدم الولایت است. یعنی چی؟ یعنی اصل این است که هیچ موجودی بر هیچ موجودی ولایت ندارد مگر اینکه خلاف این ثابت بشود. چرا؟ برای اینکه الولایت الاصیلت الاصلیت الذاتیه لله سبحانه و تعالی لیس الا، فقط خدا صاحب ولایت، ما هیچ صاحب ولایت غیر از خدا نداریم. آقا رسول الله اهل الولایت الاصلیت الاصیلت الذاتیه فقط مخصوص الله جل جلاله، بعد از خدا الاصل عدم الولایت، آن هر موجودی بر هر موجود، هیچ کس بر هیچ کس ولایت چه آقا ندارد. خیلی خوب، حالا اینجا بحثی که مطرح است این هستش که فرض و ملا احمد نراقی رحمت الله علیه، ایشون میگه غیر از خدا و رسول الله و اهل البیت علیهم السلام هیچ احدی بر هیچ احدی ولایت ندارد. شیخ انصاری که یه قدم عقب‌تر میره از قبل از این میگه، میگه حتی ولایت اهل بیت هم باید ثابت بشه، فقط خدا. ولایت رسول الله ثابت میشد به چه بیانی؟ به وسیله مثلا فرض کنید این آیه شریفی که النبی اولا بالمؤمنین ارمزتون که من انفسهم، این به این بیان از این روایت بشه، از این آیه بشه ثابت بشه. ولایت اهل بیت هم اینطور ثابت بشه که انفسهم دیگه، اینا از باب آیه مباهله و سایر ادله دیگه که ارمزتون اینا ولایت دارن، یا خود آیه ولایت در سوره مبارکه مائده آمده است و به هر حال مواردی از این قبیل که ولایت اهل بیت هم از منباب ماخرج به دلیل بگیم این ولایت هم با دلیل خاص اثبات می شود، اثبات شده است. اما زائد بر این مقدار رو باید مورد به مورد با دلیل ثابت بکنیم و به قدر متیقن اکتفا کنیم و هر جا شک کردیم در ولایت موجودی و احدی بر احد دیگر و موجود دیگر، الاصل عدم الولایه. فلذا در باب اب و جد هم که ما میگیم از تحت اصل عدم الولایه خارج هست، اونجا هم با دلیل اینو اخراج میکنیم و کلی هم بحث است که این حدود ولایت چقدره، یعنی فی الجمله برای اون ولایت ساز جهان بل جمله محل بحث. در باره ولایت فقیه هم به همین ترتیب. پس الاصل الکلی عدم الولایه لأحد على احد الا ما خرج بالدلیل. اما منظر مبارکتون که صرفا فقاهت به عنوان یک وصف برای صاحب الولایه مطرح بوده است. اما این که مثلا بگیم که الانسان الفقیه حاکم المسلمین یا ارجعوا الى الانسان الفقیه، اگر مثلا مبارکتون که صرفا این بود و ما اون اصل عدم الولایه را نداشتیم، میگفتیم این قضیه وصفیه و قضیه وصفیه فقط این حکم را برای فقیه ثابت میکند اما از غیر فقیه نفی نمی کند. ولیکن ما این قضایای وصفیه را وقتی در کنار اون اصل عدم الولایه قرار می دهیم، اون وقت در نتیجه می گیریم که این منحصر است به فقیه. چرا؟ چون در سایرین این ثابت نشده است. اگر ما بودیم همین جمله وصفیه و اون اصل عدم الولایه نداشتیم، قائلی می تونست بگه که اثبات شی لاین فی ما عدا، ولذا از محضرتون که ولایت در دیگران هم ثابت است. البته در بحث ولایت فقیه ما جمله شرطیه و امثال ذلک و ادله فراوانی داریم، مطابق اگر ما بودیم فقط جمله وصفیه اینطور میشد. خب این هم یک مورد. بریم عنوان بعدی که قائلین به مفهوم برای بحث مطرح میکنن، اون چی آقا؟ استدلال به مواردی که وصف قطعا مفهوم دارد. امثله ای ذکر میکنن برای ما، میگن آقا شما ببینید در این مثال ها وصف آمده است و در عین حال وصف مفهوم دارد. پس نتیجه میگیریم که وصف در همه جا مفهوم دارد. بعض الامثله، بعض از این امثله ما قبلا ذکر کردیم، اگر یادتون باشه مثلا میگفتیم مطلع، بله بله بچه ها، لی الواجده، از محضرتون که بله یحل چی بود؟ یحل اربه و حقوبته، هر منظرتون که اینطور مثلا، یا مثل الغنیه ظلمون مثلا، یا امثال ذالک که مثلا مطرح میکردیم. خب از اینجور امثله اینها ذکر میکنن و مفضل مبارکتون که میگن ببینید در اینجا مفهوم دارد، پس در نتیجه وقت مفهوم دارد. ما قبلا جواب اینها رو داده ایم، قبلا پاسخ اینها رو دادیم، الان هم عرض میکنیم که بفرمایید که نمیتوانید با یک موجبه جزئیه یک امر کلی رو اثبات بکنید. بله به نحو موجبه جزئیه در مواردی مع وجود القرینه و احیانا ما قبول داریم که گاهی وصف دارای مفهوم است، اما اونجا مفهومی که برای وصف ثابت می شود لعجل وجود القرینه است، نه اینکه خود وصف مفهوم داشته باشد. قرینه آمده دلالت کرده از برای مفهوم، بر مفهوم از مثلتون که برای وصف. و همونجا هم اینو عرض کردیم که لقب که اضعف از وصف است، حتی اگر همون هم قرینه داشته باشد براش مفهوم چی آقا؟ ثابت می شود. که حالا در این موارد هم مثل الغنی یا الواجد اینا هم در واقع از قبیل لقبه، چون تکیه بر موصوف نه، در واقع از قبیل لقب هستش. مثال دیگه هم زنیم از خطبه حضرت زینب کبری سلام الله علیها که دیگه لا نکرر ولا نعید رجوع بفرمایید. پس اونم میگیم نه اینا ثابت نمی کنند، یعنی نمیتونید با چند تا مثال به تمام مفهوم بشه کلی برای بحث اثبات بکنید. پس تا اینجای کار بحث تمام شد و مطلب به پایان رسید، الا اینکه ما این بحث اون هنوز تتمه دارد. ما علارغم تمام این ابحاثی که مطرح کردیم میخوایم برای بحث مفهوم ثابت بکنیم، میخوایم برای بحث مفهوم ثابت بکنیم. این دیگه تتمه میمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.